بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ما در جلسه گذشته روایت موثقه سماعه را در رابطه با مثلوث البول مطرح کردیم. ایرادی بر روایت مطرح شده بود و اون روایت را ما اون ایراد مربوط به روایت را ما پاسخ دادیم و گفتیم اون چه که هم شیخ ارش مطرح کرده و هم در کتاب وافی به هداق آمده کلمه فرجه هست نه قرحه، چون اصلا قرحه نیاز به کیسه گذاشتن و امثال ذالک ندارد. این فرجه و اون آلت تناسلیه که موقعی که طرف مثلوث البوله برای اینکه اطراف رانها نجس نشه در کیسه قرار میده، منتها قطرات بول همینطوری میاد با همون وضوعی که میگیرد دیگه نمازشو به جا میآورد. ایراد دیگری که در اینجا گرفتن این است که این روایت صراحت دارد، ببخشید صراحت ندارد در بول، یعنی تعبیری که در روایت وارد شده اما دمون او غیره. شما از کجای روایت کلمه بول را استفاده میکنید؟ چون لفظ و اما غیره صریح در بول نیست و بنابراین نمیشود این روایت را ما حمله بر مورد مثلوث البول بکنیم. شاید مقصود از غیر دم چیزی غیر از بول باشه. سوال این است که آیا این ایراد و این مناقشه وارد هست یا وارد نیست؟ ما معتقدیم که این مناقشه هم قابل دفعه، به این صورت که مراد از کلمه اما غیره اگر غیر از بول باشد اصلا جایی برای سوال باقی نیماند که حدثی باشد که ناقض وضوع هست. چون اگر فرزن خون به تنهایی بیاد بیرون، هر شبت خدمت شما بیین که این خون که وضوع را باطل نمی کند، حدث دیگری غیر از بول هم که از فرج بخواد بیرون بیاد اون هم چیزی نیست که ناقض وضو باشد یا ناقض نماز و تناسبی نداشت که وجود مقدس معصوم علیه السلام در جواب اینطوری بفرماید. یعنی هر شبت خدمت شما به این که مناسب این بود که اگر غیر از بول بود حضرت می فرمود که مثلا طاهر هست یا نجس، اما این که مسئله را اینطوری مطرح می کنه که خریطه بگذارد وضو بگیرد و نماز بگذارد عاده نکند، این سازگاری با بول دارد نه سازگاری با حدث دیگر. اگر حدث دیگری بود غیر از بول، پاسخ حضرت باید یا در قالب این بود که مثلا این طاهره یا مثلا نجس هست. این راجع به این مسئله. اما جواب این که انه بلاءٌ و انه لا یوجب الوضوء الا الحدث المتعارف من البول والغائط، هر شبت خدمت شما به این که یا مثلا خواب متعارف، این قرینه است که مراد بوله که حضرت فرمود انه بلاء و انه لا یوجب الوضوء الا الحدث المتعارف من البول والغائط، که حالا این تعبیر تو روایت نبود. توضیحی که ما داریم مرز میکنیم مقصود از حدث همون حدث متعارف بالغات، یا خواب متعارف امثال ذلک، این قرینه است که مراد بوله و چیزی دیگری نیست. و جمع‌بندی نهایی این است که این روایت مضمونش و مفادش این هست که بول شخص مسلوس ناقض وضو نیست، لذا وضو در اثناء نماز بر این فرد واجب نیست. مؤید این مطلبم اخباری است که در احکام مبتون و مسلوس هر دو وارد شده و اینها خالی است از تعرض نسبت به حکم این که اگر بول قائد در اثناء وضو پیش آمد، با اینکه این یک امر عادی است، در حق اینها هم محتمله که بالاخره بول قائد پیش بیاد، نه نکته‌ای مطرح نکردند. لذا اگر بول حدث ناقض بود، از ابتدا وضوی این فرد باطل بود. و اینکه حضرت این شکلی می‌فرماید لا یعیدن، مگر حدثی که یتوضع من، معلوم می‌شود که نه، همین بوله و لازمم نیست تجدید وضو کند در اثناء نماز و با همین کیفیت نمازش هم نماز درست است. خب ما این دوتا ایراد را که یکی کلمه قرح به جای فرج بود پاسخ دادیم، یکی هم کلمه اما غیره بود که اشکال کرده بودن از کجا میدونید مقصود بوله. ما قرائنی را بیان کردیم که مقصود بوله و اگه غیر بول باشه اصلا جایی برای سوال باقی نمیماند. به این که طرف سوال کرده معلوم می شود که مقصود بوله در اینجا. اما مشکل سومی که این روایت داره اینه که این روایت معارض دارد و معارض است با صحیحه حریز عن ابی عبدالله علیه السلام که در اونجا این مطلب آمده که صاحب سلس، یعنی کسی که سلس البول دارد، کیسه ای را می گیرد و آلتش را در اون قرار میده، بعد نماز می خواند و جمع بین صلاتین می کند، مثلا در نماز ظهر و عصر. منتها ظهر را روایت داره تأخیر می اندازه و عصر را جلوتر از زمان خودش، مثلا زمان مقرره برای عصر قرار میده که این دوتا با هم انجام بگیرد، با یک اذان و دو اقامه. یعنی یه اذان میگه برای هر دو و دو تا اقامه، یکی برای نماز ظهر، یکی هم برای نماز عصر، منتها جمع میکند. و هاکذا نماز مغرب را تو روایت داره با تأخیر انجام میده، کمی نماز عشا را جلوتر از وقت خودش قرار میده، زودتر از معمول جا میاره، با یک اذان و دو اقامه. و هر شبت خدمت شما به این که در نماز صبح هم همین کار را میکند، معناش این است که اذان میگه، اقامه میگه و مثلا با همین حالت وضو میگیره و نماز میخواد. این روایت در وسائل جلد 1 ابواب نواقض وضو باب 19 حدیث 1 آمده. مفاد این روایت همطور که عرض کردیم دلالت دارد بر وضو برای هر دو نماز، منتها جمع می کند بین اونها. و این منافات داره با موثقه قبلی که بول شخص مسلوس موجب حدث نمی شود. یعنی این که میگه دو تا نماز با هم به جا بیاورد، با اون روایت موثقه سماعه با هم سازگاری نداره به حسب ظاهر، چون اینجا ظاهرش اینه که مثلا مشکل داره، راهکارش اینه که دو تا نماز با هم مثلا جمع کنه. عرشبت خدمت شما به این که پاسخی که می شود نسبت به این ایراد گرفت که این صحیحه چگونه با موثق منافات داره، ما عرض می کنیم که این صحیحه نه تنها منافی نیست با موثق، بلکه می شود گفت معید موثق هم هست، چون در صحیحه دو جهت وجود داره. صحیحه حریز، یک جمع بین دو نماز با وضوی واحد و این جمله معید موثق است. یعنی چی معیده؟ یعنی چون دلالت دارد که بول خارج در زمان دو نماز حدث نیست. خب ما همینه میخواستیم، یعنی این دوتا نمازی که به جا میآورد با یک وضو و یه اذان و دو اقامه، معناش این است که این بول خارج حدث محسوب نمیشود و الا واجب بود که در اثنا اونها وضو بگیرد. پس اینی که حضرت فرموده وضو بگیرد اونتا جمع کند بین نماز ظهر و عصر، جمع کند بین مغرب و عشا، معناش این است که حدث در بین نماز جنبه مبطل بودن ندارد. وجه دوم اینه که مسلوس تمکن از شروع در نماز دیگری ندارد غیر از این دو نماز. یعنی از این روایت شاید اینطوری می شود استفاده کرد که این وضو برای این دو نمازه، چه ظهر چه عصر، این وضو برای این دو نمازه، چه مغرب چه عشا، حالا جریان صبح که جداست. غیر از این دو نماز حق نداره که با این وضو شخص مسلوس نماز دیگری به جا بیاورد. این مطلب نه از باب اینی که بول ناقض وضوست، بلکه شاید به خاطر نجاست محل بولش باشه. یعنی ممکنه محل بولش حالت نجاست پیدا کرده باشه و دیگه نتونه نماز دیگری را با اینها به جا بیاورد. لذا در این گونه موارد مثلا اگر اون نجاست را شست، چه در لباسش چه در بدنش، میتونه با همین وضو شخصی که مسلوسه نماز دیگری هم به جا بیاورد. پس علت این که تنها در دو نماز عفو شده بیشتر به خاطر اینه که ممکنه بولی نجاستی از او خارج بشه و با نجاست نمیشه نماز خوند. بنابراین نسبت به نماز دیگر همون مانعیت سر راه هست. و معید این مطلبم اینه که سؤال همش متوجه نماز در صحیحه و از وضو اساساً سؤالی نشده، بنابراین شخص مسلوس وضویش باطل نمی شود. پس این روایت حریث که بحث جمع بین دو تا صلات مطرح کرده، شما نمیتونید به نفع خودتون بهره برداری کنید که پس بنابراین شخص مسلوس البول این وضوش نقص پیدا میکنه. نه، این تازه معیده که نقص پیدا نمیکنه، تازه دو تا نمازم با همین وضو میتواند انجام بدهد. اما شخص مبتون، ظاهر اینه که حکم مبتون هم همین حکم مسلوسه، چون موثقه سماعه گرچه مورد روایت در رابطه با مسلوس وارد شده، ولی زیلی دارد این روایت که این زیل جنبه تعلیلی دارد و عرض شود که تعلیل گاهی از اوقات تعمیم را دلالت می کند. اون چیه اون زیل؟ اون زیل این است که حضرت فرموده باشند فإنما ذلك بلاء ابتلی به، این بلایی است که مبتلا شده این شخص، فلا يعيدن الا من الحدث الذي يتوزع منه، نماز و عاده نکنه مگر از احداث متعارفه‌ای که وضو گرفتن در آن متعارفه، یعنی بول اختیاری، غیر از این بولی که حالت غیر اختیاری داره، مثل بول اختیاری یا احداث متعارفه دیگر اگر براش پیش آمد این حالت رو داره. این تعبیراتی که در ذیل روایت هست جنبه علت داره. چرا ما میگیم عرشبت خدمتون لا یعیدن الا من الحدث الذی یتوزع من؟ علتش اینه که این بلیه ایست که مبتلا شده. خب این بلیه شخص مسلوس هم همین حالت را داره، شخص مبتون هم همین حالت داره و خاصیت علت این است که تعم الحکم الى غیر مورد روایه. العلت قد تعمم و قد تخصص، گاهی علت تخصیص میده و گاهی از اوقات علت تعمیم میده. مثلا این تعبیری که معروفه لا تأکل الرمان لأنه حامض، این از اون علت هاییست که جنبه تعمیم داره، یعنی هر چیزی که ترشه نخورید. اینجا هم اینما ذلک بلاء ابتلا به یا ابتلیه به جنبه تعلیلی داره و این تعلیل منحصر به شخص مسلوس نیست و بنابراین می شود حکم را به غیر مورد روایت هم تسری داد که عبارت از شخص مبتونه، چون تعبیر روایت این است که هر حدث غیر اختیاری که بلا محسوب می شود وضو با اون عاده نمی شود و از حدث اختیاری متعارف وضو عاده می شود و این هم فرق بین مسلوس و مبتون نیست. و همین جاست که فقها ما به مسلوس و مبتون آمدن یک فرض دیگری را هم اضافه کردن و علاوه کردن که گفتن اگر کسی غالبا از او حالت ریحی خارج می شود، باد معده دارد، در این حال که درباره ریح روایتی وارد نشده، اما چون این علت تعمم الحکم علاوه بر مبتون که در روایت نبود، علاوه بر مبتون کسی که صاحب ریح غالبم هست، فقها این حکم را در رابطه با او مطرح کردند. پس صحیح اون چه که به نظر میرسد این است که مسلوس و مبتون بر اونها لازم نیست که در اثناء نمازشون وضو بگیرن، بلکه یک وضو میگیرن برای هر دو نماز، بلکه برای تمام نمازها، و میتونه این فرد داخل نماز دیگر هم بشود. منتها توضیح دادیم که باید اگر بدن نجس شده موضع نجاست را تطهیر بکنه و این حالت فقط معافیت برای این دوتا نمازی است که با هم میخواند، برای نمازهای دیگه با نجاست نمیتواند نماز بخواند. اما روایاتی که در رابطه با مبتون وارد شده اینو انشالله در جلسه دیگه و بحث دیگه مطرح میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.